اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام درود فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران جان، یاران ارجمند، شنونده های گرانقدر، در خدمت شما بزرگواران هستیم در جمعه 18 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 28 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 9 جولای 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه در خدمتتون هستیم با این برنامه‌ها: تقویم تاریخ، بربال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز جمعه 18 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر با 28 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 ایول سال 2021 میلادی است. 1082 سال پیش در چنین روزی بنابر اقوال تاریخی 28 ذی‌القعده سال 360 هجری قمری ابوالقاسم طبرانی از علمای مسلمان در اصفهان شهر تاریخی ایران درگذشت. او از دانشمندان و محدثین مشهور قرن 4 هجری قمری بود که برای کسب علوم دینی و جمع‌آوری احادیث به سرزمین‌های اسلامی سفر کرد و پس از 33 سال تحقیق و مطالعه به تدریس پرداخت. طبرانی سه مجموعه در باب علم حدیث نوشته که به نامهای معجم کبیر، معجم وسط و معجم صغیر مشهورند. 205 سال پیش در چنین روزی نهم ایول سال 1816 میلادی سرزمین آرژانتین مستقل شد. این کشور از اوایل قرن 16 میلادی مستعمره اسپانیا بود. در اوایل قرن 19 میلادی ارتش اسپانیا به دلیل جنگ‌های پی در پی با انگلیس رو به ضعف نهاد و انگلیسی‌ها به طمع استعمار آرژانتین بوینس آیرس پایتخت این کشور را اشغال کردند. مردم آرژانتین اما با مقاومتی سرسختانه ارتش استعمارگر انگلیس را از کشور خود بیرون راندند و سرانجام در چنین روزی استقلال آرژانتین را اعلام کردند. آرژانتین با مساحت بیش از 2,780,000 کیلومتر مربع در ساحل اقیانوس اطلس در آمریکای جنوبی واقع شده و با کشورهای شیلی، بولیوی، پاراگوئه و اوروگوئه همسایه است. چهل و یک سال پیش در چنین روزی برابر با 18 تیر 1359 شمسی کودتای نوژه فاش شد. کودتای نوژه چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 که با نقشه سازمان سیا توسط تنی چند از افسران ارتش شاهنشاهی ایران و با تمرکز افسران نیروی هوایی برای حذف امام خمینی رحمت الله علیه و سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی طراحی شده بود. نام این کودتا عملیات نقاب بود و هدف اول کودتا حمله هوایی به اقامتگاه امام خمینی در تهران و سپس حمله به اماکن و مراکز حساس از جمله فرودگاه مهرآباد تهران بود. اما کودتا لو رفت و عوامل آن دستگیر و به کیفر اقدام خود رسیدند. نوزده سال پیش در روز نهم ایول سال 2002 میلادی در پی تصویب سران کشورهای آفریقایی اتحادیه آفریقا جایگزین سازمان وحدت آفریقا شد. این سازمان در سال 1963 با هدف کمک به استقلال کشورهای قاره سیاه و حل اختلافات آنها ایجاد شد، اما به تدریج احساس شد که در شرایط نوین جهانی تشکیل سازمانی کارآمدتر با اهداف جدیدتر ضرورت دارد. به این ترتیب در چنین روزی در سال 2002 سران کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا در شهر دوربان در آفریقای جنوبی اتحادیه آفریقا را تأسیس کردند. در این اتحادیه نهادهای چون پارلمان، کمیسیون اجرایی، بانک مرکزی، صندوق پول و دیوان دادگستری برای ایجاد هماهنگی و کمک به توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی تأسیس شده است. همچنین شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در شرایط وخیم و بحرانی میتواند در برخی مسائل مهم داخلی کشورهای عضو دخالت کند. مقر این اتحادیه در اتیوپی است و اجلاس سران آن سالانه تشکیل میشود. دوازده سال پیش در چنین روزی 18 تیر سال 1388 هجری شمسی مهدی آذریزدی از نویسندگان برجسته داستان‌های کودک و نوجوان درگذشت. تحصیلات او بیشتر در حوزه‌های علمی و دینی قدیم انجام شده است. مهدی آذریزدی با انتخاب سبک به خصوصی در نگارش داستان‌هایش به یکی از نویسندگان ورزیده و مطلع داستان‌های کودکان در ادبیات معاصر ایران تبدیل شد. 5 کتاب در مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب و 5 کتاب کوچکتر در مجموعه قصه های تازه از کتاب های کهن انتشار داده است. آذریزدی ترجمه‌ای به نام گربه ناقلا و حکایت منظومی به نام شعر قند و عسل و همچنین 2 کتاب آموزشی به نام خودآموز عکاسی و خودآموز شطرنج دارد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 18 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 28 ذی القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با نهم ایول سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی کمال صادق گوگچلی با نام ادبی یاشار کمال. با ما همراه باشید. یاشار کمال یا کمال صادق گوگچلی زاده 1923 و در گذشته 28 فوریه 2015 از نویسندگان کرد اهل ترکیه بود. در طول بیش از 60 سال 36 رمان نوشت که نخستین رمانش اینج محمد شهرتی جهانی داشت. ویزاده سال 1923 در روستایی کردنشین در جنوب ترکیه بود. پدرش ملاک کرد از اهالی وان بود که در زمان جنگ جهانی اول به چوکوراوا فرار کرد. والدینش اهل وان بودند. وی کودکی بسیار سختی را پشت سر گذاشت و در تصادفی چشم راستش را از دست داد و در 5 سالگی شاهد قتل پدر به دست فرزند خوانده او در مسجد در روز عید قربان بود. حکم آشکار یاشار کمال در سال 1995 درباره سیاست‌های دولت ترکیه در مصاحبه وی با مجله اشپیگل او را به اتهام تبلیغات تجزیه طلبی در مقابل دادگاه امنیتی دولت ترکیه قرار داد. محاکمه با حکم براءت وی پایان یافت، اما با انتقاد مجدد وی از عملکرد دولت یاشار کمال به اتهام تحریک مردم به 5 سال زندان تعلیقی محکوم شد. وی حکم زندان تعلیقی را نپذیرفت و گفت هر مجازاتی می‌خواهید نقدن بکنید، چرا که حکم تعلیقی حکم خودسانسوری را برای من دارد و من نمی‌خواهم خود را دچار خودسانسوری کنم. هنوز کارهای انجام نداده بسیاری دارم و باید آنها را هرچه زودتر تمام کرده و به چاپ برسانم. اما زندگی در ترکیه آن هم با این حکم تعلیقی این امکان را از من سلب می کند. با این استدلال یاشار کمال بعد از گرفتن حکم زندان تعلیقی مدتی در سوئد زندگی کرد. او در این باره گفته بود تنها می خواهم کارهایی را که در دست انجام دارم تمام کرده و به چاپ برسانم. نمی خواهم در هیچ کشوری از جمله سوئد پناهندگی بگیرم. بعد از انجام کارهایم به وطنم ترکیه برمیگردم. دیگر آن وقت هر چه میخواهند با من بکنند. و همین کار را هم کرد. یاشار کمال که از سال 1950 به کرات به خاطر دفاع از آزادی بیان و تساوی حقوق مردم دستگیر و زندانی شده است، بار آخر به خاطر نوشته خود درباره مسئله کردها به نام ابری سیاه بر آسمان ترکیه محکوم به 1 سال و 8 ماه زندان گردیده بود. اوج خشم یاشار کمال در سال 1997 بود که در اعتراض به زندانی کردن اشبر یاغمردرلی، نویسنده نابینای ترکیه، گفته بود تا آخر عمرم دولت ترکیه را نخواهم بخشید. یاشار کمال، نویسنده بلند آوازه کرد، در میان خوانندگان ایرانی نامی آشناست. بیشتر رمان‌های یاشار کمال به زبان پارسی ترجمه شده و مقبولیت خاص و عام یافته است. آثار یاشار کمال اگرچه از متن سرزمین و جغرافیایی محدود و مشخصی برآمده‌اند، اما ساختار و محتوای جهانی دارند. رمان اینج محمد تا کنون به بیش از 20 زبان منتشر شده و بارها به فیلم در آمده است. یاشار کمال در سپتامبر سال 2013 آخرین کتاب خود را منتشر کرد که عنوانش پرنده‌ای با یک بال بود. او این کتاب را 40 سال پیش نوشته و در کشوی میز خود نگه داشته بود. یاشار کمال در روز شنبه 28 فوریه سال 2015 میلادی در سن 91 سالگی در بیمارستانی در استانبول درگذشت. یاشار کمال در اکتبر سال 1997 به جهت دفاع از صلح و حقوق بشر موفق به دریافت جایزه صلح ناشران آلمانی شد. این نویسنده شهیر در سال 2008 جایزه بزرگ ادبیات ریاست جمهوری ترکیه را دریافت کرد که یکی از مهمترین جوایز ملی در ترکیه است و به نویسندگان، شاعران، هنرمندان و خوانندگان ملی تعلق می‌گیرد. نخستین داستان‌های کوتاه وی گرمای زرد بود که به سال 1952 به چاپ رسید. او بلافاصله بعد از چاپ کتاب اینج محمد شهرت یافت. به عنوان یک روشنفکر مطرح، وی از سخن گفتن درباره مصیبت‌های اهالی مختلف ترکیه ابایی نداشته است. از دیگر داستان‌های یاشار کمال، آن سوی کوهستان، اگر ما را کشتند، دریا قهر کرد، افسانه چیای آگری، مرد تنها، لانه‌های پریان، پیت حلبی، علف همیشه جوان و ستون خیمه است. و اما اینج محمد داستان شورش دهقانزاده است که در برابر زمینداران بزرگ به پا می خیزد. یاشار کمال که خود سالها از نزدیک شاهد استثمار و سرکوب دهقانها بود، می گفت که فکر نوشتن این رمان زمانی به ذهنش رسید که شاهد کشته شدن یک یاغی توسط ژاندارم ها بود. محمد برگرفته از خاطرات یاشار کمال از داییش بود که در آن زمان از یاغی‌های معروف در شرق آناتولی، منطقه قفقاز و ایران به شمار می رفت. این جمامت به بیش از 40 زبان ترجمه شده و فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده است. علاوه بر این رمان، از روی 8 رمان دیگر او نیز اقتباس‌های سینمایی صورت گرفته است. این جمامت به ترجمه سمین باغچبان در ایران از سوی نشر ابتکار منتشر شده است. مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند ضروری است. جیم ران. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار ما و مخاطبان را شنونده باشید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی، با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت بر نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزان همراه، روزنامه‌نگار، شاعر و فعال اجتماعی عبدالواحد ملکوف در فیسبوک از نخستین تجربه واکسینه زدنش خبر داده نوشته است: پس از گذاشتن عکس از واکسینه گیریم، دوستان خواهش نمودند که از حالت روحی و جسمی برایشان معلومات دهم. روزی 27 ایون پیش از ظهر از شهرداری آمدند و خواهشمندانی از 18 ساله به بالا را واکسینه زدند. یکی از اولین های بودم که رفتم و با خواهش خود واکسینه گرفتم. اولی روز هیچ دیگرگونی احساس نکردم، بگاه هم شب هم دیگرگونی نبود. صبح روزی 28 ایون هم استراحت داشتم. تخمیناً ساعتهای 5 بیدار شدم، اما در جسم و روحم یک ناراحتی سبوکه را احساس نمودم. دست و رو شستم و نهاری کردم و کار رفتم. تا ساعتی 3 در کارخانه بودم. خانه آمدم و سستی تن و جانم زیادتر شد. ساعتی 19:15 خوابالود و کمی عصبی بودم، اما تب نداشتم. فرزندانم هر یکی توصیه خود را می دهند که سیر و گشت کنم، فوتبال تماشا کنم یا از هوای شهر نفس بگیرم. من چی کار میکنم؟ پیش خود اندیشه میکنم که اگر مرگ آید، واکسینه چینی که چی؟ واکسینه انگلیسی هم زنی پیش راهش را گرفتن نمیتوانی. نورعلی دولت، روزنامه‌نگار تاجیک، نیز در این بحث اظهار نظر کرده گفته است: دیروز در بینای ما هم مسئولان میگشتند و واکسینه میزدند، از جمله من هم واکسینه گرفتم. تا حال یگان تغییرات نه دیروز نه امروز احساس نکردم، بلکه خرسند بودم که جانم نجات یافت. اما امروز صبح نبی جان یوسف گفت که لحظه های گوارا ادامه دارد، باز مرحله دویوم و یا شاید سیوم هم وجود دارد. دلیر امام‌علی، روزنامه‌نگار جوان تاجیک، نوشته است: استاد عبدالواحد، تجربه دیده ها میگویند 4 روز باید منتظر بمانی. شما 2 روزش را گذراندید، آن طرفش بخیر است انشاءالله. آرام باشید. در همین حال شهلان نجم الدینوا کاربر دیگر می نویسد: خدا نگهبان شود، مادرم هم احوالش خیلی وزین است، می گوید که بعدی واکسینه زدن سخت به حال شده است. در همین حال قیرانشاه شریفزاده، استاد رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، به خاطر تسکین عبدالواحد نوشته است: یگان نشانه بد دیدن نمی شود، خاطر نباشد. چنین حالت حتی بعد سوزندارو گرفتن هم روی می دهد، یعنی در این باره خوبش فکر نکنید، فوتبال تماشا کنید. جمال الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان، درباره واکسیناسی عمومی چنین اظهاری نظر کرد:
در مسئله واکسینه امروز تاجیکستان در روی خط 90 دولتی که از طرف مکانیزم میگیم کوواکس است، باید از واکسین تامین شود. امروز وزارت تندرستی، گروه کاری وزارت تندرستی فعالیت دارد، با نمایندگان مشورتچیان تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، بانک عمومی جهانی، بانک آسیایی و متخصصان ساحه. امروز چی طلباتی که یعنی مسئله گذاری که از طرف همون کوواکس پیشنهاد کردن، علاکه روی خط ما پیشنهاد کردیم، مبلغ ها نیز هست. مبلغ ها خریداری از طرف همون مکانیزم کوواکس با از طرف یعنی تشکیلات گاوی با جمهوری تاجیکستان دسترس کرده می شود. با پروژه همین 90 دولتی که در همون روی خط هست، از طرف همین مکانیزم کوواکس تامین کرده می شود. من فکر می کنم که تمام روی خطایی بود، امروز ما نقشه چورابینی داریم، باید یعنی گذراندن واکسیناسی از کدام گروه اهالی تقسیمات شدگی است. در مدی اول 1,800,000 اهالی از واکسینه گذرانده می شود. امیر گفتنی هستم که این مجبوری نیست، خواهش شهروندان قطعی.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، چند از کارافتادگان که عزم سفر به کشوری روسیه را دارند از آن اظهار نگرانی میکنند که قیمت بلیت هواپیمای مسیر روسیه با وجود تأکید مقامات تاجیک هنوز هم گران است. در این خصوص به یک مسئول گروه کاری نظارت درباره قیمت بلیت هواپیماها چنین اظهار نظر کرد:
مشکلی اساسی شهروندان اساسا در خطرهای سمت فدراسیون روسیه پیش با پیش آمده بود. قبلا ارزش چیپته ها از جانب برخی از میانه‌روها خلبان و بعضی شرکت های چیپته فروشی با نرخ های از معیار مقرر شده زیاد به فروش برآورده می شدند. وضعیت به عمل آمده را بعضی گروه ها به منفعت های خود استفاده برده ناراضگی مسافران و شکایت های آنها را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در شکل های گوناگون به میان آورد. کار به جای رسید که قیمت یک چیپته هواپیما با 10,000 12,000 سومانی رسید و مقصدی به تنظیم در آوردن و پیشگیری به اساس بالاروی نرخ چیپته های هواپیما و زیاد نمودن خطر های چارتری و منتظم در سمت شهرهای فدراسیون روسیه در اساس سپارش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان پراکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی اویاسیای گراژین تاجیکستان گروه کاری تاسیس داده شد. ذکر نمودن به مورد است که بهره پیشگیری به اساس بالاروی چیپته ها در حدود جسکه فرودگاه بین المللی دوشنبه و خزینه های چیپته فروشی اوویزه ها با درج نمودن تلفن باوری نوبتداران پراکوراتوری نقلیات جمهوری تاجیکستان جای داده شد.
عزیزان شنونده، به مناسبت روز وحدت ملی تاجیکستان که 27 ایون تجلیل شد، سرود دلنشین را تقدیم حضورتان می‌گردانیم. دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
و وای کانلی سپورت می زیر رفتوس کی بودی
ها؟ ها اسم میدوانم خراب میشه.
ها 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 اسپشت میدوان تونده ها؟ ها زیر زیر یکان خیلی ریزلتت های می؟
هاش گل
یختی هاش گل خراب شده می؟ معلوم نه یو؟
نه ما نه اسپ هاش گل خراب شد.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
اگر چه کرده بودم که جز خطا ندیدم، مگر چه گفته بودم که جز بلا ندیدم، چه کردم یارم، چه گفتم یارم. ترسم مرا ناله بشکنه درگلو درگلو وقتی که پرگل شود سینه یاد او چه کردم یاره چه گفتم یاره کسی به من وفا نکرده دلم زغم رها نکرده
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
مقامات تاجیکستان و تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های مرزی نیستیم. درگیری دوباره در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و اعتراف آمریکا به نفع سازنده ایران در مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خدازاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نماینده دائم تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی اعلام کرد تاجیکستان به تنهایی قادر نیست با چالش‌ها و مشکلات مرزی با افغانستان مقابله کند. به گزارش سپوتنیک، حسن سلطانوف نماینده دائم تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی در جلسه شورای دائم این سازمان گفت تاجیکستان تمام تدبیرهای لازم را برای تقویت مرزهای خود با افغانستان اجرا کرده است و افزود با تمام اقدامات انجام شده تاجیکستان و افغانستان مرز طولانی با یکدیگر دارند که بسیاری از بخش‌های این مرز در کوهستان‌های دشوارگذر قرار دارد و به همین دلیل تاجیکستان به تنهایی نمی‌تواند تمام خط مرز را کنترل کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه و مقامات وزارت دفاع دستور داد برای تقویت امنیت مرزهای این کشور با افغانستان با 20,000 نظامی ذخیره اعلام آماده باش دهد تا در صورت ضرورت به این منطقه سفر بر شوند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان از درگیری مسلحانه در مرز مشترک با قرقیزستان خبر داد. به گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه این کمیته تأکید شده است که حدود ساعت 14:55 دقیقه روز 8 ایول چند مرزبان قرقیزستانی غیرقانونی از منطقه مرزی راستراوود ناحیه دیوشچچ ولایت سغد گذر کردند و وارد قلمرو تاجیکستان شدند. بر اساس این بیانیه برخی از مرزبانان قرقیزستانی لباس نظامی و تعداد نیز لباس شخصی بر تن داشتند و مجهز و سلاح کلاشنیکوف بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ادامه اعلان کرده است که آنها قصد داشتند 9 اسب را از ناحیه دیوشچچ تاجیکستان به قرقیزستان قاچاق کنند. مقامات مرزبانی تاجیکستان نیز اعلان کردند متجاوزان قرقیزی و اخطارهای گوناگون مرزبانان تاجیک بی‌اعتنایی نشان دادند و به سمت نظامیان تاجیکستان شلیک کردند. آنها در ادامه گفتند دو مرزبان قرقیزستانی در تیراندازی جوابی زخمی شدند. مقامات تاجیکستان در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از جایگیرشوی حدود 1000 پناهنده افغانستانی در این منطقه خبر داد. به گزارش یکی از منابع خبری آسیای مرکزی، غالب بیک نیت بیکوف، با دلیل‌های امنیتی محل جایگیرشوی پناهجویان را اعلام نکرد، اما گفت که بیشتر آنها زنان و کودکان و افراد سال خورده هستند. بنابر سخنان وی، نمایندگان کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دفتر سازمان ملل متحد در امور امنیت و دفتر هماهنگ کننده دائم سازمان ملل در تاجیکستان ضمن دیدار و گفتگو با یادگار فیضوف، رئیس ولایت سغد و بخش رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان، از دولت این کشور برای پذیرفتن پناهندگان افغانی تشکر کردند. سخنگوی رئیس ولایت بدخشان افزود نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی تاکید کردند که پذیرش پناهندگان افغانستانی و ویژه در شرایط وخیم منطقه و گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان نمونه از احساس انسان دوستی و مسئولیت پذیری مقامات تاجیکستان است. یادگار فیضوف هم در این جلسه اظهار کرد مقامات منطقه بدخشان تاجیکستان با تمام امکانات دولتی و کمک‌های مردمی سعی می‌کنند با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و پناهندگان افغانستانی خدمت رسانی کنند. پنجمی ایول نیروهای مردمانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مورد پناه آوردن 1037 نظامی افغانستانی به خاک این کشور خبر داده بود. اما با گزارش خبرگزاری شفقنا، حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سربازان کشورش که بر اثر شدت جنگ با طالبان به بدخشان تاجیکستان پناه برده اند دوباره به صفهای نیروهای امنیتی و دفاعی به افغانستان بازگشتند. با دنبال شدت یافتن جنگ و حمله طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان، صدها تن از نیروهای امنیتی از بدخشان به تاجیکستان پناه بردند و در نتیجه بسیاری از شهرستانهای این ولایت نیز به دست طالبان سقوط کرده است. نماینده های ولایت بدخشان در مجلس افغانستان نیز گفتند از میان 27 شهرستان بدخشان تنها کران و منجان در دست دولت و 26 ولسوالی دیگر تحت نفوذ طالبان قرار دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده دانست و از نیروهای امنیتی کشورش خواست که امنیت تاجیکستان و شهروندانش را تامین کند. روسیه هم که یک پایگاه نظامی بزرگ در تاجیکستان دارد و اعلام آماده کرده است که برای تاجیکستان در جهت تقویت مرز همکاری خواهد کرد. افغانستان حدود 1375 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد. مقام های تاجیکستان روز دوشنبه گفتند طالبان 900 کیلومتر مرز میان این کشور و افغانستان را تحت کنترل خود درآورده است. دومین کارگروه سازمان همکاری شانگهای در امور جوانان بر ریاست تاجیکستان برگزار شد. با گزارش خاور، در این جلسه رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان حضور داشت. او در این جلسه ویدیو کنفرانسی گفت پیشنویس توافقنامه همکاری کشورها برای استفاده از جوانان در بخش‌های مختلف سازمان همکاری شانگهای تهیه شده است. در این نشست نمایندگان دبیرخانه، مسئولان نیازهای دولتی، متصدی امور جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کارشناسان از کشورهای تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و روسیه حضور داشتند. ادامه نشر خبرها. مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران نوشت نشست بین الافغانی تهران نشست موفقی بود. سید رسول موسوی مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جلسه در ارتباط با جلسه تهران در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به برگزاری نشست بین الافغانی نوشت این نشست موفق بود و سند این موفقیت اعلامیه نشست تهران است. موسوی افزود دو طرف به شدت حمله به مرکزهای آموزشی، مرکزهای درمانی و تأسیسات عمومی را محکوم کردند و نشست تهران را فرصت نوی برای تقویت راه حل سیاسی افغانستان دانستند. اولین دور گفتگوهای بین الافغانی تهران با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، رئیسان هیئت‌های طرفهای جمهوریت و طالبان و صدور یک اعلامیه شش ماده‌ای پایان یافت. آمریکا برای نخستین بار به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات صلح و حل بحران افغانستان اقرار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح عادلانه و پایدار در این کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارند و آنچه ایران می‌خواهد با میزبانی چنین نشست انجام دهد می‌تواند واقعا سازنده باشد. ادوارد پرایس افزود همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید از این نفوذ خود به طور مثبت و سازنده برای پایان جنگ و سرگیری روند مذاکرات صلح استفاده کنند. سخنگوی رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون اظهار نظر مستقیم درباره میزبانی تهران از نشست بین الافغانی که همزمان با بن‌بست مذاکرات قطر انجام گرفته است تاکید کرد که همفکری منطقه‌ای و حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها برای صلح پایدار مهم است. نشست گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان و هیئت عالی سیاسی طالبان همطوری که ذکر کردیم به میزبانی ایران و با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. این در حالی است که آمریکا خود بازیگر جنگ شکست خورده 20 ساله افغانستان است و برای پایان جنگ و خشونت خونین افغانستان برای گوناگون روی آورده است که هیچ نتیجه نداشته و مذاکراتی که تاکنون با پیشنهاد آمریکا میان هیئت طالبان و نمایندگان افغانستان برگزار شده با شکست روبرو شده است. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران به عنوان نایب قهرمانی کافا دست پیدا کرد. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران در آخرین دیدار خود از مسابقات فوتبال آسیای مرکزی موسوم به کافا چهارشنبه شب 7 ایول مقابل تاجیکستان به میدان رفت و با نتیجه 0-0 پیروز شد. نیمه اول این دیدار با گل‌های مهرناز عزت آبادی و محدثه زلفی با پیروزی 2-0 ایران به پایان رسید. در نیمه دوم ملکا باقری یک گل دیگر به ثمر رساند و ایران با 3 گل پیروز شد. فاطمه براتی، کیمیا عباس‌زاده، زینب شعبانی، مانا پارسایی، سونیچی سلیمانی، مهرناز عزت‌آبادی، الهه افشاردوست، آرمیتا محمدخانی، محدثه زلفی، کاپیتان رژین تیموریان و نارنین منصور وارسی در ترکیب ایران مقابل تاجیکستان قرار داشتند. هدایت ملی پوشان را شادی میهنی بر عهده داشت. ایران در این مسابقات با 2 پیروزی مقابل تیم‌های تاجیکستان و افغانستان و شکست مقابل ازبکستان نایب قهرمان شد. ازبکستان هم با 2 پیروزی و 1 مساوی به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. نظامیان آمریکایی در یک اقدام شتاب زده و عجولانه بساط خود را از پایگاه بزرگ بگرام جمع کردند و راهی کشورشان شدند. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
شهر کوچک آمریکایی‌ها چند روزی است کاملا سوت و کور است. اینجا پایگاه نظامی بگرام است، پایگاهی که تا همین چند روز قبل میزبان هزاران نظامی آمریکایی بود. اما آنچه امروز دیده می‌شود سوله‌ها و ساختمان‌های خالی است.
همشون خالی رسای غذایی که اینجا جا مونده.
در سرزمین معمولاً بیبرق افغانستان در این 2 دهه اخیر آمریکایی‌ها این پایگاه را چنان چراغانی کرده بودند که از فاصله‌های دور نور پایگاه بگرام دیده می‌شد. اما چند شب قبل چراغ‌های این پایگاه به یک بارگی خاموش و در تاریکی شب هواپیمای غول‌پیکری از یکی از 2 باند طولانی این پایگاه بلند می‌شود. ژنرال کوهستانی میگوید 2 ساعت پس از رفتن آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه و پس از هجوم برخی از مردم به این پایگاه متوجه شدند که آمریکایی‌ها حتی بدون اطلاع به دولت افغانستان رفتند.
چطور متوجه شدید که رفتن آمریکایی‌ها کاملا از پایگاه.
و ما کمربند امنیتی را در بیرون داشتیم. وقتی دیدیم که مردم دور تجمع کرده، فهمیدیم که این مردم کدام علاقمندی دارن. بیشتر دادان دروازه ها در تاورا سر میکردن کی هست، آیا آمریکایی ها هست یا افغان ها هستن.
به سری ترین بخش پایگاه میروم.
اینجا مرکز فرماندهی آمریکایی ها در پایگاه بگرام بوده. در این 20 سال گذشته ارشدترین جنرال های آمریکایی اینجا می نشستند و هر تصمیمی که درباره افغانستان می گرفتند اینجا بوده. در این طرف تلویزیون های بزرگی بوده که ظاهرا عملیات هایی که انجام می شد اینجا تماشا می کردند. حتی برای خود آمریکایی ها هم اونطوری که ما در واقع تا اینجا رسیدیم دیدیم، مقررات خاصی برای ورود به این مرکز فرماندهی بوده. اون چه که از مرکز فرماندهی آمریکایی ها در این 20 سال گذشته در بک‌گراند باقی مونده چیزی جز تاریکی و همین میز و صندلی های خالی نیست.
آمریکایی ها از ماه‌ها قبل تخریب تجهیزات پایگاه را آغاز کرده بودند. آمریکایی ها چنان پاکسازی کردند که کسی تصور نمی‌کند روزی در یک زمان 100 هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه بوده است. در این دو دهه اخیر مسئولان ارشد دولت آمریکا از جمله رؤسای جمهور آمریکا همواره به پایگاه بگرام می آمدند. اینجا جایی است که همین چند سال قبل ترامپ شبانه و مخفیانه آمد، با سربازان آمریکایی دیدار کرد و شبانه هم رفت. تعدادی از نیروهای ارتش افغانستان در این پایگاه خالی مستقر شده است. آنها اجازه مصاحبه ندارند، اما میگویند آنچه که در این پایگاه باقی مانده است وسایل و تجهیزاتی است که به کار آمریکایی ها نمی آمده است. این همسایه است که برای همسایه میماند.
ما با همسایه های خود، با مردم شریف ایران روابط داریم، نه از امروز. آمریکایی ها امروز آمدن، ولی ما در طول تاریخ، ما تاریخ مشترک داریم، با زبان مشترک داریم، ما منافع مشترک داریم در اینجا.
روزگاری شوروی سابق هم با شکست از این پایگاه خارج شده بود. آمریکایی ها هم به تجربه تلخ شوروی مبتلا شدند.
آمریکایی ها در حالی پس از دو دهه با عجله از افغانستان رفتند که امروز این کشور بیش از هر زمانی در آتش جنگی که آمریکایی ها 20 سال قبل شعله ور کرده بودند می‌سوزد. در هر شبان روز این روزها شهرستان های مختلفی بین دولت افغانستان و طالبان دست به دست می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما ظرف 3 روز گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق هدف حمله های سنگین مخالفان حضور اشغالگران آمریکایی قرار گرفتند. گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد را میشنوید.
ظرف 3 روز گذشته پایگاه های آمریکایی در عراق آماج حملات سنگین مخالفان حضور اشغالگران آمریکایی قرار گرفتند. از حمله سنگین تیپ موسوم به سارالمهندس انتقام ابو مهدی المهندس به پایگاه هوایی عین الاسد گرفته تا حمله پهبادی به مقر نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل و سپس حمله موشکی بامداد پنجشنبه به سفارت آمریکا در بغداد.
آمریکا عدو شعوب، آمریکا تريد ان تسيطر على شعوب.
آمریکا دشمن ملت هاست. آمریکا میخواهد بر ملت ها تسلط یابد. حضور نامشروع آنها در عراق دیگر قابل تحمل نیست و هر طوری شده باید عراق را ترک کنند.
امپریالیست صهیونیستی و آمریکایی هرگز خیرخواه ملت‌های مسلمان منطقه نبودند و نیستند. ما از هر اقدام ملی که به حضور نظامی آمریکا در کشورمان پایان دهد حمایت می‌کنیم.
تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
ظهر دیروز چهارشنبه تیپ سارالمهندس پایگاه عین الاسد در 237 کیلومتری غرب بغداد را موشک باران کرد و آمریکایی‌ها که از ناکام ماندن پدافند هواییشان در مقابل این حمله خشمگین شده بودند، منطقه مسکونی حومه شهر البغدادی در نزدیکی پایگاه عین الاسد را با چندین موشک هدف قرار دادند.
پاسخ وحشیانه به این حمله موشکی که مردم بیگناه را شامل شد محکوم می‌کنیم. در این حمله حداقل 50 منزل مسکونی در حومه شهر البغدادی آسیب دیدند.
ناظران عراقی معتقدند این حملات موشکی و پهبادی به پایگاه‌های آمریکایی نشان دهنده تحولی جدید در ساختار مقاومت مردمی علیه حضور نامشروع اشغالگران آمریکایی در عراق است. تحولی که هدفش این بار اخراج اشغالگران آمریکایی با استفاده از حربه زور است، به خصوص بعد از به نتیجه نرسیدن راه‌های دیپلماتیک برای اخراج این نیروها از عراق. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
حجوم بیرحمانی دلتا کووید و جهش رو به افزایش مرگ و میرها زنگ خطر فاجعه انسانی را در اندونزیا به صدا در آورد. همکارمان اسماعیل پورهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
جهش افزایشی مرگ و میرهای ناشی از هجوم بیرحمانی دلتا کووید در اندونزی با ثبت میانگین روزانه بیش از 1000 فوتی و ابتلای بیش از 35000 نفر طی هر 24 ساعت حالا با انتشار تصاویر هولناک از حفر گورهای دست جمعی همراه با تلاش شبانه روزی کارگران و ماشینالات برای ایجاد و توسعه فضای قبرستان ها زنگ خطر وقوع تلخ فاجعه انسانی رو در این کشور پر جمعیت به شرق آسیا به صدا درآورده.
اوضاع بحرانی اندونزی و وضع بیمارستان دقیقا شبیه به مناطق جنگیه.
بحران دلتا کوویدی که اندونزی رو در ردیف 5 کشور دنیا به لحاظ مرگ و میرهای تصاعدی قرار داده و شرایط بسیار وخیمی که هر لحظه با قطع نفسهای به شمار افتاده بیماران بدون کپسول اکسیژن مرگ‌های دردناک کرونایی رو در این کشور رقم زده.
متأسفانه لحظه به لحظه به تعداد فوتی‌ها اضافه میشه. با تشدید این بحران پیش‌بینی ما از ثبت ابتلای روزانه 40000 نفر به دلتا کووید در روزهای آینده بسیار وحشتناک و غم‌انگیزه.
موج بیم و وحشتی که تشدید مقررات سختگیرانه و اعمال قرنطینه از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط اندونزی رو رقم زده، حالا با جهش افزایشی آمار مبتلایان و جان باختگان در مالزی همسایه اندونزی، آن هم پس از یک ماه قرنطینه سراسری، دوباره شیب نمودار آمار کرونایی ها رو در این کشور صعودی کرده تا علاوه بر قرنطینه ارتقا یافته ساکنان صدها منطقه پرخطر، زمینه ساز حبس خانگی همه اهالی یک شهر بزرگ در ایالت نگریسمبیلان تحت قرنطینه ارتقا یافته بشه.
بحران کرونایی دلتا که سبب واکنش دیگر کشورهای منطقه نظیر تایلند، فیلیپین، کامبوج، ویتنام، میانمار و استرالیا با اعمال تدابیر پیشگیرانه از گسترش قرنطینه ها تا تشدید مراقبت های مرزی شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه با اجرای همکارم آقای برهانی تحت عنوان تلاش کشورهای اروپایی برای توافق هسته‌ای با ایران.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سی جی پینگ رئیس جمهور چین در یک گفتگوی تلفنی از طرف‌های حاضر در مذاکرات جاری در وینا برای احیای برجام خواستند پنجره فرصت موجود برای رسیدن به توافق در این خصوص را غنیمت بشمارند. آنها همچنین در مورد لزوم پیشبرد مذاکرات برای دستیابی به توافق هرچه زودتر تاکید کردند. تأکید سران سه کشور عضو گروه 4 به علاوه 1 بر ضرورت استفاده از فرصت موجود برای حفظ توافق هسته‌ای برجام با توجه به اهمیت این توافق برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی معنا پیدا می‌کند. به ویژه برای اروپایی ها حفظ برجام اهمیت دوچندان دارد. اتحاد اروپا و ترویکای اروپایی مرکب از آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای طیف غربی گروه 4 به علاوه 1 بارها مدعی شدند که با توجه به نقش اساسی برجام در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواهان بقای این توافق بوده و وعده داده بودند که نهایت تلاش خود را در این زمینه صورت خواهند داد. چین نیز با عنوان یکی از اعضای طیف شرقی گروه 4 به علاوه 1 در کنار روسیه با عنوان دو قدرت بین المللی که دارای اختلاف دیدگاه های زیاده با امریکا هستند، موضع همانند اروپایی ها در این زمینه دارند. و گفته سی جین پینگ رئیس جمهور چین برجام نتیجه جریان چند جانبه گرایی است و برای حفظ نظام عدم گسترش سلاح هسته‌ای و صلح و ثبات غرب آسیا اهمیت فراوانی دارد و باید به نحو مؤثر اجرا شود. با وجود حمایت اعضای غربی و شرقی گروه 4 به علاوه 1 از احیای برجام، اما مواضع و عملکرد آمریکا در این زمینه کاملا زیر سوال است. دولت بایدن مدعی است از طریق مذاکرات کنونی در وینکه و طور غیر مستقیم با ایران از طریق کمیسیون مشترک برجام صورت می‌گیرد، قصد دارد تا شرایط لازم برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در می 2018 خروج این کشور از برجام را به طور رسمی اعلام کرد. ترامپ بارها با انتقاد شدید از برجام آن را بدترین توافق برای آمریکا نامیده بود و تهدید به خروج از آن کرده بود. دولت بایدن که ادعای بازگشت به برجام را دارد، اما در عمل روی کرد و روند را در پیش گرفته که می تواند به فروپاشی این توافق بیانجامد. واشنگتن در جریان مذاکرات وینا خواسته های زیاده طلبانه خود درباره گسترش حوزه زمانی و مکانی محدودیت های هسته ای ایران از جمله بندهای غروب را تکرار کرده است. بندهای غروب در برجام مربوط به دوره‌ای هستند که برخی تعهدات ایران مطابق توافق به پایان می‌رسند. از سوی دیگر دولت بایدن خواهان گنجاندن موارد دیگری مانند توانمندی موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در هر گونه توافق احتمالی است که متضمن بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های ضد ایرانی دوره ترامپ باشد. ضمن اینکه دولت بایدن اعلام کرده که حاضر به لغو همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست و تنها تحریم‌های را لغو خواهد کرد که فکر می‌کند لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است. آقای سعید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی در این زمینه، می‌گوید:
سران فرانسه، آلمان و چین در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت حفظ برجام و در واقع احیای اون تاکید کردم. به نظر میاد که این موضع دو طیف غربی و شرقی گروه 4 به علاوه 1 هست که با توجه به برهه حساس کنونی و مذاکرات فشرده‌ای که به طور غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در جریان هست درباره بازگشت به برجام، این تاکید سران این سه کشور در واقع بار دیگر یادآور اهمیت برجام هست از جهات مختلف. اول اینکه توافق هسته‌ای برجام یک توافقی در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی هست و به اذعان مقامات غربی و شرقی گروه 4 به علاوه 1 نقش مهمی در جلوگیری از تشدید تعارضات در سطح منطقه غرب آسیا و محیط بین‌المللی داره. مسئله دوم این هست که برجام نمونه ای از یک توافق موفق بین المللی محسوب می شود تا زمانی که آمریکا در می 2018 از اون خارج شد، ولی تا قبل از اون به عنوان یک توافقی که توانسته یک معضل مهم رو حل و فصل کنه محسوب می شود و مخصوصا اروپایی ها به برجام به عنوان محصول دیپلماسی اروپایی افتخار می کردن. اما در برهه کنونی به نظر میاد حفظ برجام برای همه اعضای گروه 4 به علاوه 1 از اهمیت زیادی برخوردار است و آنها مایل هستند که آمریکایی‌ها با دست برداشتن از در واقع شروط و خواسته‌های غیر قانونی خودشون در واقع و بازگشت بدون قید و شرط به برجام مجددا این توافق رو احیا و زنده کنند. خب آمریکا بدون هیچ گونه بهانه‌ای در دوره ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌های یک جانبه رو علیه ایران به مورد اجرا گذاشت، در حالی که هیچ بهانه‌ای برای این کار نداشت و در واقع این اقدام آمریکا برخلاف عهدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بود. اکنون هم آمریکایی‌ها در جریان مذاکراتی که در وین حداقل 6 دورش انجام شده بیشتر بر روی خواسته‌های غیرمنطقی خودشون تاکید می‌کنند، در حالی که ایران معتقد هست در همون سال 2018 زمانی که آمریکا برجام رو ترک کرد، با باقی ماندن در برجام تصمیم بزرگ خودش رو گرفته و اکنون نوبت تصمیمات بزرگ آمریکایی هاست که با لغو تحریم های ضد ایرانی و بازگشت به برجام در واقع زمینه حفظ این توافق مهم رو فراهم کنه.
جوزف سرینسیون کارشناس سیاسی آمریکایی میگوید بایدن تا مسیر خود را اصلاح نکند خطر از دست رفتن برجام وجود دارد. این مسئله اعتراض روسیه به عنوان یکی از اعضای گروه 4 و علاوه یک را برانگیخته است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین روز دوشنبه در پیامه با اشاره به برخی تلاش‌ها برای رسیدگی به موضوعات جدید از جمله امنیت منطقه‌ای و مسئله توانمندی موشکی ایران در مذاکرات وین نوشت این به منزله تلاش برای زدن چند هدف با یک تیر و اقدام غیر واقعی و غیر سازنده است. هدف مورد توافق در مذاکرات کنونی در وین تنها برای احیای برجام اولیه است. اولیانوف در پیام تویتری دیگری نوشت بندهای غروب برجام بخش از مذاکرات احیای برجام در وین نیست. اشاره این مقام ارشد روسیه به تلاش های امریکا است که قصد دارد به پندار خود با غنیمت شمردن فرصت و تحت فشار قرار دادن ایران به امتیازات بزرگ دست پیدا کند. در حالی که تهران به صراحت اعلام کرده که فقط درباره برجام به صورت کنونی آن حاضر به مذاکره بوده و هر گونه تجدید نظر و تمدید مفاد آن از جمله بندهای غروب را قبول نخواهد کرد، ضمن این که حاضر به هیچ گونه مذاکره درباره موضوعات فرابرجام از جمله توانمندی موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران نیست.
خب یاران همراه، در پایان طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. مقامات تاجیکستان به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های مرزی نیستند. درگیری دوباره در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و اعتراف آمریکا به نقش سازنده ایران در مذاکرات صلح افغانستان. شما گرامیان را به پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و صلوات و درود میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ذکر صلوات را در روز جمعه انشاءالله فراموش نمی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار بران سلسل مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم با حال نزارم با حال نظار شیرین به سخن